و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان من علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، که از مسیر کوچه قصد عبور داری. چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریای نور داری. من غرق در گناهم کی می کنی نگاهم، برعکس چشمهایم چشمی صبور داری. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما منتظران مهدی موعود و دوستداران برپایی عدالت. دانشنامی امام مهدی علیه السلام برپایی قرآن، حدیث و تاریخ محصول تلاش گروهی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث که درباره مهدویت و منجی آخرالزمان بحث میکنه. در برنامه بشارت ضمن آشنایی با این مجموعه ارزشمند درباره امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف صحبت میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از اینکه امامت صاحب الزمان علیه السلام با دلایل عقلی و نقلی ثابت شد و همچنین ثابت شد که مقتضای امامت اون حضرت اینه که در گفتار و کردارشون معصوم هستن، باید یقین کنیم که اقوال و افعال ایشون همگی پسندیده است. بر همین اساس باید بدونیم غیبت پایه و مبنایی حکیمانه داره. در برنامه گذشته بشارت برخی از دلایل و حکمت‌های غیبت امام زمان علیه السلام رو بررسی کردیم. حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در برنامه این هفته برخی دیگه از حکمت‌های غیبت امام زمان رو توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته در ارتباط با چرایی غیبت و حکمت غیبت، فلسفه غیبت، سخنان رو خدمت عزیزان عرضه داشتیم. گفتیم که در روایات ما به حکمت غیبت با عناوین متفاوتی اشاره شده. برخی از عناوین مرتبط با مردم هست، برخی از عناوین مرتبط با امام علیه السلام هست، برخی از عناوین فراتر از مردم امام به فلسفه امامت اشاره داره و برخی فراتر به سنت‌های الهی، برخی هم فراتر از این مطالب دیگر رو بیان کرده. در جلسه گذشته اون نکته اول، یعنی مباحثی که مرتبط با مردم هست، این رو بیان کردیم. یک نکته دیگر در ادامه جلسه قبل رو بگیم، بعد برسیم سراغ مباحثی که مرتبط با امام علیه السلام هست. در برخی از روایات ما حکمت غیبت رو برای مشخص شدن و بیرون آمدن ودایع الهی مطرح کرده. این که ودایع المؤمنون فی اصلاب قوم کافرین، این نکته مهمی است. خدای تبارک و تعالی در طول دوره طولانی غیبت مردمان رو می آزماید، این فرصتی است برای انسانهای نیکنهاد که حتی ممکن است در دوره اولیه در صلب افراد نابکاری هم باشند، ولی به مرور زمان اینها وجود پیدا می کردند. امام صادق علیه السلام در روایت مشهوری که در کتاب کمال الدین آمده این گونه فرمودند که امام قائم علیه السلام لم یظهر ابدا حتی تخرج وداع الله عز وجل فاذا خرجت ظهر علی من ظهر من اعداء الله عز وجل فقتلهم. امام زمان علیه السلام ظهور نمی کند تا ودیعه های خدا، اینجا ودیعه ها ودایع الهی مقصود گنج های زمینی نیست بلکه مردمان شایسته است، تا ودیعه های خدا یعنی این مردمان شایسته از صلب پدرانشون بیرون بیان متولد بشن. پس چون قیام می کند، حضرت قیام کند، بر دشمنان خدا چیره میشه و اونها رو نابود میکنه. یعنی نابود کردن دشمنان الهی برای خدای تبارک و تعالی کاری نداره، ولی اصل این کار که افراد شایسته باید وجود و بروز و ظهور پیدا کنن، این نکته مهمی است. در روایت دیگری این که امام صادق علیه السلام می فرماید کان لله عز و جل ودایع و مؤمنون فی اسراب قوم کافرین و منافقین، این که خدای تبارک و تعالی در نسل افراد کافر و منافق هم یه ودیعه های اشخاص ناب و شایسته ای رو داشت که اینها حتی در دوره قبل در دوره ائمه علیهم السلام شایستگی بروز و ظهور نداشتن. فلم یکن علیون، این روایت هم نکته جالبی داره، فلم یکن علیون علیه السلام لیقتل الابا حتی یخرج الودائه، حتی در این گونه موارد امیرالمومنین علیه السلام دشمنان خودش رو هم که با او مخالفت میکردن حتی در میدان جنگ های اونها رو نمیکش، چون در از نسل این یه انسانهای صالحی پدید می آمدن. فلما خرجت الودائع زهر علی من زهر فقاتله، وقتی که این ودایع الهی این انسانهای ناب و شایسته بیرون اومدن، اون موقع کشتن اون نسل پیشین یا اون افرادی که فرزندانشون به دنیا اومدن اشکالی نداشت. وقت در این مورد امام صادق علیه السلام میفرمان و کذالک قائمنا اهل البیت لن یظهر ابدا حتی تظهر ودایع الله عز وجل، امام زمان علیه السلام هم ظهور نخواهد کرد تا آنکه ودیعه های الهی آشکار بشن. فاذا ظهرت ظهر علی من یظهر فقتله، اون موقع با دشمنان می جنگد و آنها رو می کشد، ولی ممکن است در نسل این فرد ناشایست و نابکار انسان شایسته ای وجود داشته باشه. این باید مسیر طبیعی زندگی و پدید آمدن خودش رو نسل در نسل طی کنه.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش،
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دوستان برنامه بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می فرمایند نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابر خواست، و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم، همچنان که ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب مهدوی آشنا میشیم. همکارم جناب آقای حسن حیدرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنونده برنامه بشارت. ممنون از اینکه با این برنامه همراه هستید و سپاسگزار از اینکه بخش معرفی کتاب این برنامه را هم میشنوید. کتاب امروزمون کتاب خوبی از حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر رضوانی با عنوان غیبت کبرا. اما این غیبت کبرا چه ویژگی ها و چه کیفیتی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر رضوانی توی کتاب خودشون با عنوان غیبت کبرا به این موضوع پرداختن. ایشون ابتدا میاد ویژگی های عصر غیبت کبرا و کیفیت غیبت حضرت رو برامون شرح میده. بعد از علت تأخیر ظهور میگه و اینکه چگونه میتونیم به اون حضرت نزدیک بشیم. اما یه شبهه مطرح میشه و اون اینکه چرا حضرت صاحب الزمان غیبت داره و این غیبت برای خیلی‌ها نامعنوسه. آقای رضوانی توی بخش اول کتاب میاد سنت غیبت بین انبیای پیشین رو هم شرح میده و میگه حضرت ادریس، حضرت صالح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و بقیه انبیا هر کدوم غیبتی رو داشتن. نویسنده کتاب در مورد این حدیث هم توضیح میده که تشبیه به خورشید پشت ابر میکنن و در مورد وظایف کلی ما در عصر غیبت هم توی همین بخش صحبت میکنه. اما بخش دوم ملاقات با امام زمان در عصر غیبت کبرا. وقتی که صحبت از ملاقات میشه این تصور به ذهن خطور میکنه که حتما باید دو نفر همدیگر رو ببینن، حتما باید حضور داشته باشن کنار همدیگه. پس چطور میشه امامی که غایب هست و حضور نداره کسی به ملاقاتش بره؟ بخش دوم کتاب غیبت کبرا به این موضوع میپردازه. اول امکان تشرف رو بررسی میکنه که اصلا همچین چیزی امکان داره یا نداره. بعد هم از افرادی نام میبره که به ملاقات امام زمان مشرف شدن. افرادی مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، سید ابن طاووس و بقیه. در این مورد شبهه هم زیاد مطرح میشه که نویسنده بعد از بیان همه این صحبت ها شبهه ها رو هم یکی یکی مطرح میکنه و جواب میده. اما یکی از مباحث اختلاف برانگیز و شاید تا حدی مبهم برای ما که کمتر تو این زمینه مطالعه کردیم بحث رجعت هست. نویسنده بخش پایانی کتاب خودش رو به موضوع رجعت از دیدگاه عقل و نقل اختصاص داده. برای این کار اومده مقدمه نوشته و رجعت رو توضیح داده. بعد رجعت رو از دیدگاه عقاید شیعیان مطرح میکنه و تفسیر میکنه و اون رو از دیدگاه عقل بررسی میکنه. بعد از اینکه از دیدگاه عقل و از دیدگاه عقاید بررسی کرد به سراغ قرآن میره و رجعت رو از لابلای آیات قرآن بررسی و شرح میده. اما اینکه اعتقاد به رجعت در میان اهل سنت چگونه هست این هم در پایان این بخش برای شما عزیزان گفته شده. امیدوارم کتاب غیبت کبرا را از حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر رضوانی مطالعه کنید و اطلاعات خودتون رو توی این زمینه بالا ببرید. این کتاب رو انتشارات مسجد مقدس جمکران منتشر کرده. نسخه ای که دست من هست به زمستان 1385 مربوط میشه که چاپ دوم این کتاب هست. انتشارات مسجد مقدس جمکران هم که یک مرکز انتشاراتی معتبر هست. امیدوارم این کتاب رو مطالعه کنید و از مطالبش استفاده کافی رو ببرید. التماس دعا و خدا نگهدار.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. ناامنی و خطر جانی یکی از دلایل غیبت امام زمان علیه السلام. وقتی سلامتی و جان کسی تهدید بشه و احتمال بده که غایب شدن میتونه اون تهدید رو بی اثر کنه، غایب شدن از چشم تهدید کنندگان کار منطقی و بلکه واجبه. پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام موضوع امامت امام دوازدهم علیه السلام رو به روشنی بیان کردن و صریحا فرمودن اون حضرت همه دولت‌ها و حکومت‌های ظالم رو نابود خواهند کرد. بنابراین به خوبی می فهمیم که قدرتمندان ظالم و طرفداران اونها به اندازه کافی انگیزه دارن که در صدد قتل اون حضرت و یارانشون باشن. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در این باره بیشتر توضیح می دن.
برخی از حکمت هایی که در روایت مورد اشاره قرار گرفته ناظر به شخص امام علیه السلام هست. این نکته برای مخاطبین امام علیه السلام در اون دوره کاملا مشهود بود. افرادی که ائمه پیشین رو تجربه کرده بودن، مخصوصا در دوره های پایانی حضور، در دوره امام جواد، امام هادی، امام عسکری علیهم السلام، می دیدن که این ائمه علیهم السلام با حکومت هایی روبرو بودن که این حکومت ها اونا رو می کشتن. بنابراین طبیعی بود که مردم منتظر بودند که امام علیه السلام بتواند به گونه ای زندگی بکنه که حکومت ها متعرض ایشان نشوند. این نکته که ان للقائم غیبتا قبل ان یقوم انها یخاف و اوما بیده لابتن ین القتل آمده، یعنی این که امام علیه السلام یکی از عللی که حضرت غیبت کردن این است که از کشته شدن به دست حکومت های جور رهایی یابند. اگر قرار باشه امام حاضر باشه، در دسترس حکومت ها باشه، طبیعتا این در دسترسی لوازمی داره. یکی از اون لوازم اینه که حکومت های جور با امام علیه السلام مثل پدرانشون برخورد میکنن، پس اگر امام علیه السلام ظاهر باشد کشته میشود. بنابراین برای اینکه امام علیه السلام این ذخیره الهی برای مردمان باقی بماند، یکی از کارها این هست که حضرت غایب باشد. این نکته در روایات دیگری اشاره شده. نکته جالب این هست که در همه روایات امام علیه السلام، در روایاتی که ناظر به قتل حضرت هست، امام علیه السلام کلمه قتل رو به کار نبردن، بلکه وقتی برای راوی تعریف میکردن با دستشون اشاره به گردن یا شکم خودشون میکردن. یعنی اگر امام علیه السلام در جامعه باشه این آسیب رو میبینه، یعنی با دست اشاره میکردن که یکی از عللی که حضرت از مردم دور شده، غیبت کرده، این هست که از این آسیب مسئول بمانه. حتی در روایت از امام صادق علیه السلام هست که اذا قام القائم تلا هذه الآیه ففررت منکم لما خفتکم، وقتی که امام مهدی علیه السلام قیام میکنن خودشون اشاره به این حکمت میکنن و میگویند که هنگامی که از این آیه قرآن هست راجع به حضرت موسی علیه السلام، هنگامی که از شما بیمناک شدم گریختم ففررت منکم لما خفتکم. در روایات دیگر عامل دیگری هم در ارتباط با غیبت امام علیه السلام مطرح شده که اون هم ناظر به شخص امام هست. میدانید که فردی که در جامعه زندگی میکنه میباید از احکام اجتماعی اون جامعه تبعیت کنه. بنابراین ائمه علیهم السلام در دوره‌ای که زندگی میکردند طبیعتا اگر در دوره حکام جور بود، مطابق مقتضیات و عرف اون دوره باید با حاکم بیعت میکردند. این که امام علیه السلام به عنوان امام قائم بخوان بعدن قیام کنند، دوری از جامعه، دوری رسمی از حضور در جامعه، باعث میشه که امام علیه السلام قوانین جامعه رو به عنوان یک عضو عادی نپذیرند. این که در دوره های پیشین ائمه علیهم السلام بیعت کرده بودند و این بیعت اونها رو ملزم میکرد که به این بیعتشون وفادار بمانند. ائمه علیهم السلام به عنوان افراد قانونگرا معروف بودند، مشخص بودند. اگر بیعت میکردند نقض بیعت نمی نمودن، بیعت خودشون رو نمی شکستن. اگر قوانین اجتماعی جامعه رو می پذیرفتن خلاف اون عمل نمی کردن. این نکته در روایت مورد توجه قرار گرفته. در روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن که ان القائم منا اذا قام لم یکن لأحد فی عنقه بیعه، وقتی که امام علیه السلام قیام میکند بیعت هیچ کسی رو به گردن نداره. فلذلک تخفا ولادته و یقیب شخصه، به همین جهت است که ولادتش پنهانه و وجودش غایب مونده. این در روایات دیگر از امام سجاد علیه السلام هم نقل شده که حضرت فرمودن القائم منا تخفا ولادته علی الناس حتی یقول لم یولد بعد لیخرج حین یخرج و لیس لأحد فی عنقه بیعه، تا زمانی که حضرت قیام میکند بیعت هیچ کسی به گردن حضرت نباشه. این نکته قانونگرایی ائمه علیهم السلام رو هم برای ما تبیین میکنه ها. درسته که حکومت حکومت جوره، ولی اگر الزامات اجتماعی و حکومتی اقتضا میکنه که امام علیه السلام در جامعه میباید با فردی بیعت بکنه، طبیعتاً این نکته حاصل میشه که حضرت میباید به این الزامات اجتماعی هم پایبند بماند. اگر بخواهد این الزامات اجتماعی رو بشکنه باید حضور در جامعه نداشته باشه.
تشنه لخت خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، تو بدون من آب و آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه لخت خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم. چشم بر راه روزهای سفید، لحظه های بدون تکرارم. ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم. مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم. روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
دوستان، برنامه بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از مسائلیه که عقل بشر توانایی کشف همه اسرار اون رو نداره، ولی باید توجه داشته باشیم که بر اساس برخی روایات علت و فلسفه واقعی غیبت امام مهدی علیه السلام سری از اسرار الهیه که حکمت اون بر بندگان پوشیده است. جز خدا و امامان معصوم علیهم السلام کسی از اون اطلاع کافی و کامل نداره و فقط بعد از ظهور اون حضرت این مطلب روشن خواهد شد. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن: ای جابر، غیبت امام زمان سری از اسرار الهی است که بر بندگان پوشیده است. مبادا در امر خدا شک کنی، زیرا تردید در امر خدا کفر است. حجت الاسلام المسلمین، سید محمد کاظم طباطبایی.
در باب حکمت غیبت نکات دیگری هم مطرح شده. مثلا در برخی از روایات ما آمده فراتر از بحث حکمت چرایی غیبت امام نسبت به مردم، نسبت به خود امام علیه السلام، آمده این غیبت حجت از میان جامعه رو به عنوان یک سنت الهی مطرح کرده. این که از امام صادق علیه السلام روایت شده که ان الله تبارک و تعالی ابا الا ان تجری فیه سنن الانبیاء علیه السلام فی غیباتهم. یک از سنت‌های الهی این است که مردمان در دوره‌های متفاوت گوناگون آزموده می‌شوند. گاه امام یا ولی و وصی و حجت الهی در بین آنها حضور داره و گاه در بین آنها از بین آنها میره. حالا اینکه چرا وصی، حجت، عالم، نبی در بین مردم حضور داره یا از بین مردم میره، این برمیگرده به ملاخا و مصلحت‌هایی که ممکنه ما هم خیلی دقیق اونها رو نفهمیم. ولی سنت الهی این بوده در دوره‌های متفاوت که امام علیه السلام یا وصی و نبی گاه در جامعه حضور داشته و گاه از جامعه غایب بوده. این رو در روایات ما به عنوان یکی از سنن الهی مطرح کردن. در روایاتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده فرمودن ان سنن الانبیاء، این در کتاب کمال الدین هست، ان سنن الانبیاء علیهم السلام بما وقع بهم من الغیبات حادثه فی القائم منا اهل البیت. هرچه از سنت های مربوطه به پیامبران هست، مربوطه به غایب شدن پیامبران هست، در قائم ما، در قائم اهل بیت، یعنی امام مهدی علیه السلام هم واقع میشه به همان گونه و بدون هیچ تفاوتی. این روایت در کتاب کمال الدین هست. اون موقع در اینجا مثلا امام علیه السلام برخی از غیبت‌های ائمه پیشین مثل حضرت نوح، حضرت یوسف، اینها رو اومدن بیان کردن و گفتن که این انبیا گاه در جامعه حضور داشتن و گاه از میان مردم رفتن. در روایات دیگه یک حکمتی فراتر از فهم ما هم مطرح شده، این که امام علیه السلام غیبت دارند، غیبت ایشان مسلم است، اما حکمت غیبت این همانند سنت خود الهی در غیبت‌های پیامبران پیشین برای مردم مشخص نیست و بعد از حضور امام علیه السلام معروف میشه. این مثلا عبدالله ابن فضل هاشمی میاد خدمت امام صادق علیه السلام و میشنود که امام میفرمایند که ان الله به هذا الامر غیبتا لابد منها یرتاب فیها کل مبتل. این سوال میکنه لمج و التفداک، چرا امام علیه السلام غیبت میکنه؟ حضرت میفرمایند که لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم. این به خاطر یه جهتیه که ما اجازه نداریم که این حکمت رو برای شما بیان کنیم. بعد حضرت اشاره میکنن به سنت‌های انبیاء پیشین، وجه الحکمت فی غیبته وجه الحکمت فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی ذکره. همونطوری که در انبیاء پیشین غیبت رخ میداد، در مورد امام مهدی علیه السلام هم این غیبت رخ میده. وقت یک تمثیلی میکنند، میفرمایند کما لا ینکشف وجه الحکمه لما اتا خلخزر علیه السلام من خرق سفینه و قتل الغلام و اقامت الجدار موسی علیه السلام الا وقت افتراق همه. این که در اشاره میکنن به جریان حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام که حضرت خضر کارهای انجام میداد که حتی برای حضرت موسی علیه السلام به عنوان نبی تشریعی مورد سوال بود که چرا این کشتی رو سوراخ کردین؟ سوراخ کردن کشتی به نظر میرسه که معیوب کردن مال دیگری است، مطابق شریعت اشکال داره. چرا این امر رخ داده؟ بعدن هنگام جدا شدن حضرت خضر دلیل کارهای خودش رو برای حضرت موسی علیه السلام بیان کرده. این نکته که وجه حکمت غیبت امام مهدی علیه السلام بعد از ظهور ظاهر میشه، این یک استدلال لطیفی هم داره. امام صادق علیه السلام فرمودن که ان هذا الامر امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله و متى علمنا انه عز وجل حکیم. وقتی که ما دانستیم که خدای تبارک و تعالی حکیم است، کارهاش از روی حکمت دقیقه، صدقنا به انف آلهو کلها حکمه. ما الان میفهمیم که همه کارهای خدای تبارک و تعالی حکیمانه هست. و امکان وجهها غیر منکشف لنا، اگرچه ما به گونه دقیق ندانیم که چرا این امر رخ داده. پس در ادامه حکمتهای غیبت این نکته هم تذکر بشیم، ما به همه دلائل چرای غیبت امام زمان علیه السلام واقف نیستیم. اون دلائلی که برای ما گفته شده برخی مرتبط با مردمانه، برخی مرتبط با شخص امامه، برخی مرتبط با هدف آفرینش و هدف بعثت هست و برخی هم فراتر از او ممکنه باشه که ما به اونها دسترسی نداریم.
دوستان ارجمند، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه آینده، خدای مهدی یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
یا جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.